ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شنبه 23 مرداد 1395 خورشیدی برابر با 13 ماه اوت 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعی متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم آزاده یعصری.
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تایید کرد که یک زندانی سیاسی و 4 زندانی مواد مخدر روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه اعدام شدند. توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی روز شنبه به خبرگزاری میزان بدون ذکر نام زندانیان سیاسی اعدام شده اعلام کرد که آنها از اعضای گروه کمله بودند. مقام‌های محلی پیشتر این خبر را تکذیب کرده بودند. اما آقای حیدری روز شنبه گفت یک زندانی به اتهام فروش 4 کیلو شیشه، زندانی دیگر به اتهام حمل و نگهداری 2 کیلو شیشه، نفر سوم به اتهام حمل و نگهداری 1 کیلو مورفین و نفر چهارم به اتهام حمل و نگهداری 7 کیلو مورفین به اعدام محکوم شدند. ایران روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه هم 20 زندانی را که بیشتر آنها اهل سنت بودند به اتهام اقدام‌های تروریستی اعدام کرد. نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما آقای موسوی نپذیرفته است. محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است اگر قرار باشد دادگاهی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شود، حکم دادگاه به ضرر اصلاح طلبان خود این افراد خواهد بود و خیلی هم سخت خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. در تیر ماه سال جاری آیت الله خامنه ای اعلام کرد مواضع او در قبال رهبران اعتراض های سال 88 مانند سابق است و او روی این مسئله حساس است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه صدها نفر از شهروندان منبج را در استان حلب سوریه که به گروگان گرفته بود آزاد کرده است. یک منبع نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه که روز جمعه با کمک ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا داعش را از شهر منبج بیرون راندند به خبرگزاری فرانسه گفته است زمانی که این گروه تعدادی از شهروندان را آزاد می‌کرد تعداد دیگری موفق به فرار شدند. گروه خلافت اسلامی روز جمعه در حالی که از شهر منبج فرار می‌کرد حدود 2000 نفر از شهروندان غیر نظامی را به گروگان گرفته بود. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا 10 روز دیگر به آنکارا سفر خواهد کرد. این سفر در میان تنش بین ترکیه و غرب پس از سرکوب شدید آنکارا بعد از کودتای نافرجام در این کشور صورت می‌گیرد. نخست وزیر ترکیه روز شنبه با اعلام این خبر گفته است رفتار آمریکا در قبال درخواست آنکارا برای تحویل فتح‌الله گولن به ترکیه بهبود پیدا کرده است. او به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است. ترکیه فتح‌الله گولن از منتقدان اصلی رئیس جمهوری این کشور را که نزدیک به 2 دهه است در آمریکا زندگی می‌کند، طراح کودتای نافرجام تیر ماه می‌داند. آقای گولن این اتهام را مسخره خوانده و آن را رد کرده است. باز هم در ایران مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفته است زندان‌ها به دلیل تعداد زیاد زندانیان از لحاظ بهداشتی مشکلات جدی دارند. آقای پور محمدی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو می‌کرد همچنین گفته است زندانیان باید برای عمل‌های جراحی و درمانی بیمه شوند. وزیر دادگستری گفته است به وزیر بهداشت پیشنهاد شده زندان‌ها به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر گرفته شوند و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه شود. پیشتر هم انتقادهایی درباره وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها منتشر شده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در 3 مرداد ماه بعد از دیدار از 4 زندان استان البرز گفته بود کمبود جا در زندان‌ها باعث گسترش بیماری‌های واگیردار شده است. وزیر بهداشت پیشتر در بازدید از زندان قزل‌حصار صحنه‌های دیده شده را تکان دهنده و آزاردهنده توصیف کرده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید. در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. شهر منبج در شمال سوریه به طور کامل به تصرف نیروهای دموکراتیک این کشور درآمد. گزارشی خواهید شنید از تلاش تهران، آنکارا و مسکو برای حل بحران سوریه. ادامه واکنش‌ها در ایران به انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در انتقاد از اعدام‌های دهه 60 در ایران.
نوار یه پیرمردی که مقام معظم رهبری تعبیر کردن پیرمرد مفلوک، نوار ناهنجار او رو در جسارت به امام پخش کنن.
محمد رضا با هنر میگوید میر حسین موسوی حاضر نشده به شرط عدم فعالیت سیاسی از حصر خارج شود.
نتیجه دادگاه اعدام خواهد بود، بنابراین این حصر رو به نوعی لطف به آقای موسوی و آقای کرون میدونن.
اگر همراه ما بمانید گفتگوی ویژه المپیک 2016 ریو و بیشتر از اینها رو در مجله شامگاهی رادیو فردا تقدیم شما خواهیم کرد. گزارش هاکی است که شهر منبج در شمال سوریه نزدیک مرز ترکیه به طور کامل به کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه افتاده است. همزمان در اطراف حلب نیز نبردهای شدید بین معارضان و ارتش سوریه به شدت در جریان است و این در حالیه که موضوع کمک رسانی به غیر نظامیانی که در حلب گیر افتادند همچنان با کمبود شدید مواد غذایی بهداشتی و بیمارستانی روبرو هستند از پرسش‌های بزرگ کشورهای دخیل در جنگ سوریه است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر تحولات در سوریه. ایلیا، با موضوع تصرف شهر منبج از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه شروع کنیم. چه خبر الان؟ وضعیت شهر چگونه است؟
بله رضا، الان نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک و شورای نظامی منبج دارن سعی میکنن مناطق شمالی این شهر رو پاکسازی کنن از حضور احتمالی شبه نظامیان گروه داعش، همچنین مین روبی، چرا که غیر نظامیان داعش این عادت رو دارن که مناطقی رو که تصرف میکنن قبل از حمله دشمنانشون یا طرف مقابل مینگذاری کنن و حرکت رو سخت میکنن و حتی بازگشت غیر نظامیان به خونه هاشون رو سخت میکنن. الان در مرحله پاکسازی قرار داره شهر و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دارن سعی میکنن سنگروندی های خودشون رو هم مستحکم تر کنن، به خاطر اینکه منطقه یا شهرک جرابلس که شبه نظامیان به سمت اون فرار کردن یکی از مناطقی هست که میتونه تهدید دوباره‌ای باشه برای شهر منبج. به هر حال با بازپسگیری شهر منبج از شبه نظامیان داعش، راه امدادی این شبه نظامیان به سمت شهر عراقه مرکز اصلیشون در سوریه قطع شده، مسئله‌ای که میتونه زمینه رو برای عملیات عراقه آماده کنه.
وضعیت الان ایلیا در حلب چطور هست؟ نبرد در اونجا خیلی شدید هستش و بمباران های هوایی روسیه و سوریه هم همچنان ادامه داره.
وضعیت حلب بهتر از قبل نشده، بلکه میشه گفت که در روزی که گذشت بدتر هم شده به خاطر شدت گرفتن بمباران ها و شدت گرفتن درگیری ها. در جنوب حلب شاهد درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون و مخالفان هستیم. نیروهای ارتش سوریه دارن سعی میکنن منطقه اراموسه رو از کنترل مخالفان خارج کنن. این منطقه از دست دادنش باعث شد که نیروهای دولتی در وضعیت دشواری قرار بگیرن، چرا که خط اصلی امداد رسانیشون بود که مرتبط میشد با دمشق پایتخت سوریه. اما جنگنده های روسیه و سوریه چند منطقه رو در حلب بمباران کردن، از جمله یک بازار. بنابر اونچه که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته، شماری از غیر نظامیان در این بمباران کشته شدن. این بازار در محله القدس قرار داره. شمال حلب هم در معرض حملاتی قرار گرفت و گفته میشه هلیکوپترهای ارتش سوریه بمب‌های بشکه‌ای هم پرتاب کردن به سمت بعضی از مناطق. حملات مخالفان به سمت مناطقی که در اون نیروهای دولتی دست بالا رو دارن هم شماری کشته از غیر نظامیان بر جای گذاشت.
ایلیا، داستان گیر افتادن غیر نظامیان در شهر حلب از موضوعاتیه که الان خیلی شدید کشورهای مختلف دارن روش فکر میکنن. الان آلمان اعلام کرده که موضوع کمک های بشردوستانه به حلب رو داره بررسی میکنه. الان وضعیت چطور هست؟
رضا، غیر نظامیان چه در مناطق مخالفان چه در مناطق تحت کنترل دولت وضعیتشون خوب نیست. در حلب حدود 2 میلیون نفر در محاصره هستند، چرا که دو منطقه میشه گفت در محاصره جنگ قرار دارن. برای همین کمک رسانی به هر دو منطقه، منطقه مخالفان و منطقه دولت، بسیار مسئله ضروری هست. به ویژه این که علاوه بر نرسیدن کمک های انسانی از جمله غذا و مواد بهداشتی، شبکه آبرسانی حلب به شدت آسیب دیده. وزیر امور خارجه آلمان آقای اشتاینمایر گفته که هفته آینده با همتای روس خودش دیدار خواهد کرد و مسئله باز کردن کریدورهای امن برای رساندن کمک‌های انسانی رو بحث خواهد کرد، چرا که آلمان قصد داره هر چه سریع‌تر و به صورت فوری به مناطق محاصره شده در حلب کمک‌های بشردوستانه برسونه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات در سوریه برامون میگفت. و اما باز هم از سوریه، این که همزمان با شدت یافتن حملات نیروهای دولتی و حامیان اون برای تصرف شهر حلب، سفرهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور در سوریه بیشتر شده. پس از سفر هفته گذشته رئیس جمهوری ترکیه به روسیه و مذاکراتش با ولادیمیر پوتین، روز گذشته هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آنکارا بود. آقای ظریف در سفر یک روزش به ترکیه با وزیر خارجه و رئیس جمهوری ترکیه در مورد چگونگی حل بحران سوریه گفتگو کردند. این رفت و آمدهای دیپلماتیک موضوع همکاری سه کشور روسیه، ترکیه و ایران رو بر سر حل بحران سوریه مطرح کرده که همکارم جمشید زند در گزارشی در همین باره با دو تحلیلگر هم صحبت کرده که با هم بشنویم.
ائتلاف مسکو، تهران، آنکارا برای حل بحران سوریه، این سناریویی است که در روزهای اخیر با سفر رجب طیب اردوغان به روسیه و سفر محمد جواد ظریف به آنکارا در برخی از محافل سیاسی و رسانه‌ها مطرح شده است. رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، موضوع همکاری دو کشور برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه را مطرح کرد و گفت کشورهای دیگر مانند ایران، عربستان و قطر هم می‌توانند در این زمینه کمک کنند. آقای اردوغان که تا چند ماه پیش بر کنارگیری بشار اسد اصرار می‌ورزید، اکنون به دنبال راه حل سیاسی با همکاری متحدان اسد برای حل بحران سوریه است. روسیه هم که در زمان آغاز درگیری نظامیش در سوریه می‌گفت خط قرمز مسکو حفظ اسد در قدرت است، در ماه‌های اخیر به طرح کنارگیری تدریجی اسد چراغ سبز نشان داده است. اما در این بین تهران که از حامیان اصلی بشار اسد است، می‌خواهد با هر دو طرف مذاکرات در مسکو و آنکارا راه حلی میانه برای سوریه و پایان دادن به جنگی که هزینه سنگینی برای ایران دارد بیابد. روزنامه الحیات چاپ لندن به نقل از منابع ایرانی که نامشان فاش نشده نوشته است محمد جواد ظریف در جریان سفر خود به آنکارا پیشنهاد برگزاری نشستی سه جانبه بین ترکیه، روسیه و ایران را برای گفتگو درباره راه‌های حل و فصل بحران سوریه به گونه‌ای که منافع کشورهای منطقه را تأمین کند مطرح کرده است. همان سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در لندن، بر این باور است که به دلایل تاریخی تشکیل ائتلافی متشکل از روسیه، ترکیه و ایران برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه عملاً امکان پذیر نیست، ولی همکاری سه کشور می‌تواند به فروکش کردن تنش‌ها کمک کند.
این اقدام شاید هر سه کشور اراده شو داشته باشن، اما بستر مناسبی براش فراهم نیست. در طول تاریخ شاید بگم 100 سال گذشته منطقه با همه تحولات و انواع رژیم هایی که در این سه کشور در قدرت بودند، هیچگاه ما تجربه ای از همکاری سه جانبه ایران و روسیه و ترکیه نداریم. مسائل متعدد بسیار کلان و پیچیده‌ای در روابط این سه کشور هست، از مسائل ارضی، از مسائل استراتژیک اقتصادی تا برنامه‌هایی که اینا به صورت موازی با هم کار می‌کنن. همه اینا باعث شده که این ائتلاف زیاد امیدوارکننده نباشه. حداقل اما امید این هست که اندکی از آتش جاری سوریه بکاهه، کمک کنه که یکم آرامش نسبی در سوریه ایجاد بشه.
در سفر یک روزه محمد جواد ظریف به آنکارا، همتای ترک او مولود چاوشولو گفت دو کشور به رغم اختلافات فیما بین همکاری برای استقرار صلح در سوریه را بیشتر خواهند کرد. وی تأکید کرد که دو کشور در مورد سوریه نقطه نظرات مشترک مهمی دارند، از جمله تمامیت ارضی سوریه که برای هر دو کشور مهم است. اما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است یکی از اهدافی که آنکارا در سوریه دنبال می‌کرد سرنگونی حکومت اسد بود که در ماه‌های اخیر گرچه کم رنگ‌تر شده، ولی اختلافات بین تهران و آنکارا از جمله ماندن و یا رفتن اسد هنوز پابرجاست.
به نظر میاد که اون هدف اول رو اردوغان یه مقدار راجبش، یا دولت اردوغان یه مقدار راجبش به اصطلاح کوتاه اومدن، به همین خاطر یه مقدار مواظب با روسیه و با ایران نزدیک شده، بدون اینی که بخوان از این هدفشون که یارگیری در عرصه سوریه داشته باشن و همچنان در معادلات مربوط به قدرت در دمشق و سهمگیری در این قدرت، حتی اگر اسد هم در قدرت بمونه، شریک باشن، در این زمینه ها به نظر نمیاد که با اون هدف کامل ایران که حفظ کامل رژیم اسده و همین شاکله قدرت رو میخواد آنچنان توافقی باشه. شاید به روسیه همپوشی منافعی داشته باشن. به همه این دلایل به نظر میاد که ائتلاف رو نمیشه صحبت کرد، ولی برخی از هماهنگی ها در مواضع بین این سه کشور به وجود اومده.
محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترکش با مفلود چاوشوغلو در آنکارا به گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز اشاره کرد و گفت مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری هدف مشترک دو کشور است. روسیه و آمریکا هم مقابله با داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی افراطی در منطقه را یکی از اهداف خود اعلام کرده‌اند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید با توجه به تحولات منطقه تمرکز آمریکا بر مبارزه با داعش است و ترجیح می‌دهد موضوع سوریه از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل شود.
آمریکا یک اصولاً حتی قبل از ترکیه هم اولویت‌های دیگه داشتند. یعنی اولویت غرب و آمریکا الان مسئله زدن داعشه، نه زدن رژیم اسد. به نوعی معتقدند که ما اول با داعش رو بزنیم، در مورد رژیم اسد هم باید یا بعد از اون یا هماهنگ با اون در ارتباط با روسیه و مذاکرات ژنو به یک توافقاتی برسیم، بدون اینکه اونها هم اون تأکیدات گذشتهشون راجع به رفتن رژیم اسد به سرعت رو داشته باشند.
تا کنون مقامات آمریکایی به سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه و احتمال همکاری بیشتر مسکو، تهران و آنکارا در پایان دادن به بحران سوریه واکنشی نشان ندادند.
شنونده مجله شامگاهی هستید و از ایران در ادامه واکنش ها به انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری، دو تن از مسئولان آن زمان در قوه قضاییه با قدیمی خواندن مطالب این نوار میگویند انتشار این نوار صوتی ضرورتی نداشته و ندارد و به ضرر کشور است. همکارم جواد کوروشی از آخرین واکنش ها به نوار صوتی آیت الله منتظری گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری با اعضای کمیته‌ای که فهرست زندانیان سیاسی آن زمان که باید اعدام می‌شدند را تهیه می‌کرد، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی گذاشتن این نوار در اینترنت را محکوم و آن را در تضاد به گفته آنها با منافع ملی خواندند. روز شنبه رسانه‌ها در ایران از موضع گیری آیت الله محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی در آن زمان و آیت الله حسین موسوی تبریزی که تا سال 1363 دادستان کل انقلاب کشور بود خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی در زمان اعدام‌های سال 67 میگوید او نمی‌داند که انتشار سخنان آیت الله منتظری در روزهایی که سازمان مجاهدین به مقام‌های دولتی عربستان سعودی نزدیک شده است از چه پشتوانه عقلی، ملی و شرعی برخوردار است. آیت الله حسین موسوی تبریزی هم که تا سال 1363 دادستان کل انقلاب بوده است به خبرگزاری تابناک میگوید انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری وسیله‌ای برای به تعبیر ایشان سوء استفاده دشمن علیه کشور شده است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی خمینی نوه آیت الله خمینی هم روز شنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و در دفاع از اعدام‌های سال 67 ماجرای سال 67 را نقل قول حاصل مدیریت پدر بزرگ خود دانسته و گفته است چرا معاندان نظام چشم خود را به روی جنایات بیشمار منافقین بستن و صرفاً اعدام تعدادی از آنها را جنایت می‌دانند. احمد علم الهدا روحانی تندرو و امام جمعه مشهد هم با مفلوک خواندن آیت الله حسین علی منتظری خواستار مجازات منتشر کنندگان این نوار شده است.
نوار یه پیر مردی که مقام معظم رهبری تعبیر کردن پیر مرد مفلوک، نوار ناهنجار او رو در جسارت به امام پخش کنن، اون عنصر ناپاکی که به ادعای دفترداری یک موجود فریب خوردهی که به جهنم نزدیک شد. امیدواریم دستگاه های اجرایی و قضایی با قضیه یه برخورد قاطعی کنن.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئول سیاسی که ایران در پاریس به رادیو فردا میگوید اعدام‌های سال 67 نه قابل توجیه و نه قابل سکوت است.
یا در این چند روز عمدتاً کسانی که مقام قضایی داشتن بری گرفتن، موضعشون هم هیچ چیز جدید نیست، همون حرفای گذشته است که یا انکار اصل ماجراست یا تحریفشه یا توجیهشه بر اساس مثلا کارهایی که مجاهدین کردن. خب انکار شدنی نیست، تحریف هم نمیشود کرد و توجیه این که مجاهدین مثلا عملیاتی کرده بوده، اینا هیچ کدوم توجیه این که افرادی با محاکمه قبلی با حکم‌های مشخص و علاوه بر مجاهدین اعدام بسیاری از مارکسیست‌ها در زندان، اینا نشون میده که همه اینها توجیهاتی که میخواد اصل ماجرا رو و اون این که هنگامی که به هر حال سران کشور مطلع بودن از بیماری آقای خمینی و مرگ ایشون، خواستن مسئله جنگ، مسئله قائم مقامی خود آقای منتظری، مسئله شرط مرجعیت تو قانون اساسی و از جمله مسئله مخالفین متشکلشون چه در جریان مذهبی چه در جریان مارکسیستی رو حل بکنن به دست آقای خمینی. اما الان جای خالیه و سکوت کسانی که اون موقع متصدی وزارت اطلاعات بودن، آقای رئیس شهری و برخی از اعضای اطلاعات که بعداً تغییر موضع دادن، اونها اگر روزی جرأت و جسارت بکنن وقایع رو بگن، به نظر من بیشتر ابعاد مسئله روشن میشه. اما من فکر میکنم متاسفانه البته تا اونها حرف نزنن سلا ابعاد دقیق مسئله جدا از این توجیهات و انکارها و تحریفها روشن نخواهد شد و تمامی عکس العمل‌های اخیر نشون داد که نمیتوان این پرونده رو با سکوت به فراموشی سپرد.
در فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری در 24 مرداد 1367 در دیدار با حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان با محکوم کردن این اعدام‌ها و با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سال‌های پیش می‌گوید احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدام‌ها می‌گفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق، حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند، باید اعدام شوند. در این میان اعلام شده است که وزارت اطلاعات سایت آیت الله منتظری را مجبور کرده است تا این نوار را از سایت حذف کند. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری اما به رادیو فردا میگوید که تهدید و اجباری برای حذف این فایل در کار نبوده، بلکه بیشتر یک توصیه دوستانه بوده است.
از اداره اطلاعات قم تماس گرفتن که نظر رضایتمند بر اینه که این فایل از روی سایت کانال برداشته بشه. توصیه دوستانه بود که نظر وزارت این هست، ما ادراک کردن که به شما ابلاغ کنیم که این برداشته بشه بهتره. من هیچ تهدید که اگر این کار نکنید چی بشه هیچ این صحبتو ندارم.
اکثر زندانیان اعدام شده در آن سال را اعضای گروهای مانند سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، فداییان و دیگر گروهای چپگرا تشکیل میدادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. نام و شمار دقیق اعدام شدگان در آن سال هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما آیت الله منتظری در خاطرات خود با تأکید بر این که رقم دقیق را به خاطر ندارد، این رقم را بین 2800 تا 3800 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که سازمان‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی شمار اعدام شدگان در سال 67 را بیش از 5000 نفر اعلام کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از واکنش‌ها به نوار صوتی آیت الله منتظری در ایران. اما محمد رضا باهنر، نایب رئیس سابق مجلس ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بهترین وضعیت برای میرحسین موسوی مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز را ادامه حصر آنها خوانده و گفته که آقای موسوی پیشنهاد او رو مبنی بر این که اعلام کنه در صورت آزادی تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد رو نپذیرفته. درباره این اظهارات همکارم بابک غفوری آذر با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا آقای باهنر درباره موضوع حصر رهبران جنبش سبز صحبت کرده است.
در میان این اصولگرایان همیشه یه چهره‌هایی بودن که این احساس مسئولیت رو کردن که به نوعی مسئله رو حل کنن. آقای عسکر اولادی هم از حصر آقای موسوی و کروبی به عنوان یه قفل سیاسی یاد می‌کرد که میگفت باید این باز بشه تا اینکه فضای سیاسی راه بیفته. ممکنه از این نظر احساس مسئولیت کرده باشه که بخواد همون نقش آقای عسکر اولادی رو بازی بکنه، ولی نکته مهمتر اینه که همین پیام نشون میده که برخلاف اون شعارهای تند و تیزی که در رسانه هاشون سر میدن، یک مجموعه تحرکاتی نه تنها از جانب دولت آقای روحانی که از جانب لایه‌های اصولگرا هم در تلاش هستش که به یک نوعی این موضوع رو حل بکنند.
آقای باهنر در این گفتگو گفته که اگر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه شوند، حکمشان سنگین خواهد بود و این به صلاح نظام نیست که حکمشان اجرا شود، و بر مبنای همین استدلال گفته که شرایط فعلی بهترین شرایط هستش. چرا این استدلال به این شکل مطرح میشه؟ فکر میکنید که واقعا ادامه حصر برای محصور شدگان هم ممکنه بهترین وضعیت باشه؟
این که در سطح عالی نظام هم مطرح شده، یعنی در جلسه‌ای که فکر میکنم سال گذشته آقای مطهری مطرح کرده بود موضوع با آیت الله خامنه‌ای، ایشون هم در پاسخ با آقای مطهری گفته بودن که اگر محاکمه صورت بگیره نتیجه مطلوب شما نخواهد بود. مقامات نظام برخی از مقامات قضایی یا در رسانه ها نوشتن که نتیجه دادگاه اعدام خواهد بود، بنابراین این حس رو به نوعی لطف به آقای موسوی و آقای کرون میدونن. در این حال اون چیزی که خیلی مهم هستش اینه که اونها قابل پیش بینی نیست براشون که چه پیامدی رفع عصر خواهد داشت. زمانی آقای جلایی پور تلگر اصلاح طلب میگفت که اگر الان به آقای موسوی یک نشستی برای کشیدن یک نقاشی بذاره یا یه دیدار معمولی هم برگزار کنه، معلوم نیست چند صد هزار نفر در تهران برای تماشای نقاشی اون برن. حالا شما اینو در ابعاد مثلا فعالیت‌های سیاسی در نظر بگیرید. اون چیزی که خیلی روشن هستش اینکه با توجه به روحیه آقای موسوی که یه خورده حالت سازش ناپذیری نشون داده نسبت به مطالباتی که نظام داره، همچنین با توجه به تبدیل شدنش به عنوان یک نماد اعتراضی برای بخش مهمی از جامعه و زخمی که از 88 هنوز بر جای مونده، نظام حاکم حراس داره از اینکه رفع حصر منجر بشه به شکل‌گیری یک جریان اعتراضی جدید و این پتانسیل رو دوباره فعال بکنه. و همین جهت نه به خاطر آقای موسوی، نه به خاطر حفظ آرامش در فضای سیاسی، به خاطر رفع خطراتی که متوجه خودش هستش، الان این رو بهترین راه حل میدونه.
چندی پیش مهدی کروبی از دیگر محصور شدگان نامه‌ای نوشت به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و به صراحت خواستار برگزاری دادگاه شد، اما پاسخی از جانب آقای روحانی این درخواست نگرفت. فکر می‌کنید در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران اصولاً اراده ای از جانب دولت آقای روحانی برای رفع پیگیری این موضوع دست کم وجود داشته باشه؟
آقای مطهری که یکی از پیگیری کنندگان این موضوع هم هستن، بارها این طرح رو دادن که دادگاه برگزار بشه. حالا آقای احمدی نژاد هم اضافه کردن که بیان در اون دادگاه. یک بار آقای صادق لاریجانی به این موضوع واکنشون داد، گفت ما حراسی نداریم ولی اجازه هم نخواهیم داد که اون رو به یک محمل یا یک فرصتی تبدیل به مظلوم نمایی یا قهرمان سازی از این افراد تبدیل بشه دادگاه. بنابراین یک حراس از برگزاری دادگاه دارن. در مورد دولت آقای روحانی، آقای هاشمی که میشه گفتش یکی از مطلع‌ترین افراد هست نسبت به این قضیه و حتی یک بارم گفته بود که تلاشاش در آستانه‌ای به نتیجه رسیدن بوده برای رفع حصر، اخیراً گفته که از دست آقای روحانی کاری بر نمیاد. بنابراین ما الان در یک وضعیتی هستیم که آقای روحانی خودش رو در موضوع رفع حصر ناتوان می‌بینه و خلاف اون وعده‌ای که قبل از انتخابات داشت داده بود. به نظر نمی‌رسه که دولت تمایلی داشته باشه که در آستانه انتخابات به خصوص در تبلیغات انتخابات به این مسئله دامن بزنه، چون در هر صورت این یک پرسش بزرگ روبروی دولت روحانی هستش که ورود اون میتونه آتش اصولگراها رو علیه اون دولت و تبلیغات انتخاباتیش و برنامه‌هاش تندتر بکنه و سکوت در برابر اون هم میتونه آتش حامیانش رو تندتر بکنه و سبد رأیش رو دچار ریزش بکنه. آقای روحانی قبلا گفته بود که این میوه هنوز نرسیده و هنوز کاله و ترجیح میده که دربارش حرفی نزنه. کماکان من برداشتم اینه که دوست دارن این سیاست رو دنبال بکنن.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول بود و با همکارم بابک غفوری آذر صحبت میکرد.
المپیک ریو 2016.
اما با پیروزی ساعتی پیش تیم ملی والیبال ایران بر مصر در رقابت‌های المپیک 2016 ریو، شانس ایران به دور دوم این رقابت‌ها تقریبا، شانس صعود ایران البته به دور دوم این رقابت‌ها تقریبا حتمی شده. ضمن اون که مدال کیانوش رحمتی، عذر می‌خوام، کیانوش رستمی در وزنه‌برداری که بامداد شنبه با رکورد شکنی این قهرمان کرمانشاهی به دست اومد، تیم ایران رو هم سرانجام در جدول مدالگیران قرار داد. همکارم مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در استودیو همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به عملکرد تیم‌های ایرانی در بازی‌های امروز و فردا. مهدی خوش اومدی. با والیبال شروع کنیم. به نظر میرسه که با این پیروزی روند تیم والیبال ایران داره روز به روز بهتر میشه.
سلام رضا، همچنین شنوندگان عزیز. درست مسابقه ایران و مصر همونطور که اشاره کردی و برتری ایران به پایان رسید، نتیجه محتملی هم بود با توجه به فاصله‌ای که بین والیبال دو کشور از لحاظ کیفی وجود داره. تیم ایران با این پیروزی صعود خودش رو مسجل کرد و البته یه بازی دیگه با روسیه خواهد داشت. در این مسابقه شهرام محمودی خوش درخشید، امتیازآورترین بازیکن زمین بود. حالا ایران بستگی داره که در گروه رضا سوم بشه یا چهارم بشه تا تعیین حریف ایران در مرحله بعدی صورت بپذیره.
به نظرت اونور با چه تیمی روبرو بشه بهتر هست؟
اینقدر شرایط تیم‌ها در اون گروه نزدیکه و تراز اول هستن، هم برزیل، ایتالیا، همچنین تیم قدرتمند آمریکا، اینا به اتفاق فرانسه، واقعا هر کدوم به ایران بخوره میتونیم بگیم که شرایط اونا تقریبا برابره و بازی راحتی پیش روی تیم ایران نخواهد بود، طبعا متفاوت با رقبایی مثل مصر.
ولی به نظر خود من فکر میکنم که با منم موافق باشی، با برزیل نخوره باز بهتره، چون بر صورت برزیل میزبان هست.
به فرانسه هم همیشه باخته ایران،
ایران هم همیشه به فرانسه.
این بازی هم میتونه سخت باشه، چه بسا بازی با آمریکا بتونه به نسبت به قول تو برزیل میزبان، فرانسه، همچنین ایتالیا که الان فوق‌العاده قدرتمنده، همه رو داره قلقم میکنه.
درسته.
ولی خب روز مسابقه همه چی بستگی داره به شرایط و اتفاقات و ارنج و تاکتیک مربیان دو تیم.
با کیانوش رستمی شروع کنیم. دیشب با رکوردی که زد بالاخره ایران رو آورد تو جدول مدال بگیران، ضمن اینکه یه صحبت‌های حواشی هم داشت، اون حواشیش هم خودت بگو.
خیلی رقابت جذابی بود که شاید مهمترین نکتهش این بود که وزنه‌بردار چینی هم در یک ضرب هم در دو ضرب دوتا وزنه اول رو انداخت و دو بار در آستانه حذف شدن قرار گرفت، ولی در نهایت داشت قهرمان میشد اگر کیانوشون وزنه 217 کیلویی رو دست آخر مهار نمیکرد. چینیه، وزنه‌بردار قدرتمند چینی، به مدال طلا دست پیدا میکرد، ولی کیانوش این اجازه رو نداد. بعد از اونم که خب میدونیم نیمه شب در کرمانشاه علاقمندان ورزش در خیابون حضور پیدا کردن، جشن و شادمانی اونجا برپا بود، فضای خوبی هم در کاروان ورزش ایران اتفاق افتاده و روحیه ها برگشته. ایران در جدول رده‌بندی مدال‌ها الان حضور داره با یک نشانه طلا.
کیانوش رستمی گفتش که من مربی نداشتم، خودم تمرین کردم و خودم این به اصطلاح این پیروزی رو برای خودم فراهم کردم. چطور بوده؟ چطور مربی نداشته؟
بله، از ابتدا خودش تمرین میکرد، در اردوی تیم ملی حضور نداشت و حتی دیروز هم رضا سرمربی تیم ملی در سالن بود ولی تو تماشاچیا نشسته بود، یعنی حتی در سالن مسابقه هم نیومد کنار وزنه‌بردار باشه. این توافق قبلی بود که خب درسته به مدال طلا منجر شد، ولی همیشه این اتفاق نمیفته، قاعدتا باید ورزشکارا در قالب تیم قرار بگیرن. یک بار نتیجه میده ولی 10 بار نتیجه نخواهد داد.
از سهراب مرادی و علی هاشمی که امشب اونا هم روی سکو خواهند رفت،
بله احتمال داره که روی سکو برن، طبعا مخصوصا سهراب مرادی که شانس زیادی داره، بالاترین رکورد رو داره. علی هاشمی هم کم شانس نیست و میتونه تو کورس رقابت با زدن وزنهای درخواستی جزو مدال‌آوران این وزن باشه. دو تا رقیب خیلی سرسخت دارن، یکی دیزبالیس از لیتوانیه که خیلی نیرومنده مخصوصا در حرکت یک ضرب، و وادیم استراتسیو از بلاروس که پارسال در آمریکا طلای جهانی گرفته و او رو میشه نزدیکترین رقیب سهراب مرادی در این وزن دونست. ولی با یک توضیح که در این وزن رضا بیشترین وزنه‌بردارانی که طی ماه‌های اخیر محروم شدن از کشورهای مختلف برای همین وزنن.
و به عنوان پرسش پایانی، کشتی هم بد نیست که بشه نگاهی داشته باشیم امشب وضعیت چطور هست؟
وزکشی کشتی فرنگی شروع میشه. اولین نمایندگان ایران که الان رفتن برای مراسم وزکشی، حمید سوریان و سعید عبدولی، دو مهره پرامید کاروان ورزش ایران در ریو دو ژانیرو هستند.
در دو میدانی هم حسن تفتیان و رضا قاسمی در دو 100 متر
امشب رقابت دارن.
ممنون از تو مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و همکار خوبم، در استودیو با ما بود و نگاهی داشتیم به بازی‌های تیم‌های ایرانی در ریو 2016 در برزیل. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما پیش از خدافظی از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه دیدگاه‌ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان باشید. رضا جمالی هستم، ممنون که همراه ما بودید تا مجله شبانگاهی در ساعت 22 به وقت تهران.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک شنبه این هفته 28مین سالگرد 24 مرداد 1367 روز کوشش آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در نخستین دهه انقلاب، برای جلوگیری از گسترش دامنه اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی عضو سازمان مجاهدین خلق و تشکلات مارکسیست و چپ است، در گفتگوی حضوری با حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات وقت در زندان اوین، چهار نفری که در چند هفته پیش از آن به فرمان آیت الله خمینی اعدام‌های دست جمعی آن دسته از زندانیان سیاسی در اوین را آغاز کرده بودند که اکثراً حکم حبس‌های تا 15 سال داشتند، اما حاضر نبودند به سازمان‌های خود پشت کنند یا باورهای سیاسی خود را انکار کنند یا به کناری بنهند. کوشش آیت الله منتظری بی نتیجه ماند. گردانندگان وبسایت آیت الله منتظری روز سه‌شنبه گذشته صدای مکالمه او را با مسئولان یاد شده قوه قضاییه و حکومت برای نخستین بار منتشر کرد تا به گفته دست‌اندرکاران این وبسایت، مسئولان حکومتی دیگر نتوانند کشتار 67 یا تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش دامنه و توقف آن را به توصیف آنان کتمان کنند. در بخشی از این گفتگوی بیش از 40 دقیقه‌ای که در بیشتر آن آیت الله منتظری ضمن حفظ فاصله از باورها و مواضع رهبران تشکل‌های مخالف مسلح از حقوق اعضای حکم حبس گرفته مجدانه دفاع می‌کند، از کشتار تابستان و پاییز 28 سال پیش با نام جنایت بزرگ یاد می‌کند و حاضران در جلسه گفتگو را جنایتکار می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
آیت الله منتظری در این مکالمه همچنین با بیانی صریح و به قول خودش رک و راست، با استناد به غیر شرعی بودن اعدام زندانیانی که حکم حبس گرفته بودند و بیشتر یا بخشی از مدت محکومیت خود را در زندان سپری کرده بودند، با اعدام آنان مخالفت می‌کند.
اصلا دستگاه قضایی کشمه که ما نفار بود چندین سال، یکی که محکوم کرده به 5 سال، یکی که محکوم کرده به 6 سال، یکی که محکوم کرده به 10 سال، یکی که محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه بگیرم اعدام کنیم، یه معنیش اصلا ما همون گوه خوردیم.
اکنون 27 سال پس از اعدام دست جمعی شماری از زندانیان سیاسی ایران در سال 1367، حامیان دادخواهی به صدای منتشر شده آیت الله منتظری به چشم سندی محکم نگاه می‌کنند. پرسش قدیمی اما همچنان باقی است. مسئولیت اعدام‌های دست جمعی سال 1367 زندانیان سیاسی و خشونت‌های دهه 60 با کیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. رضا معینی که اولین مقاله مستند و تحقیقی را یک سال پس از اعدام‌های جمعی سال 67 در پاریس منتشر کرد و بسیاری از اعضای خانواده خود را در اعدام‌های آن سال و اعدام‌های دهه 60 از دست داده است، و علی اصغر رمضان‌پور در لندن، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، که از مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی ایران بوده و همزمان برادر خود را در اعدام‌های دهه 60 از دست داده است. آقای معینی، مسئولیت اعدام‌ها، شکنجه‌ها، حبس‌های بی‌رویه، ترورها و خشونت‌های دهه 60 به نظر شما با کیه؟
بدون شک ریشه یابی و در اصل منشأ خشونت رو پیدا کردن کار آسانی نیست، اما به هر روی تمامی این وقایع در چارچوب یک فاصله تاریخی اتفاق افتاده. از فردای انقلاب اگر بخوایم حساب کنیم این مهلت یا این پرانتز تاریخی رو که همچنان بسته نشده البته، از همان فردای 22 بهمن و مرجعیت و رهبریت آقای خمینی بر انقلاب ایران و نخستین اعدام ها هم در مقر اقامت ایشان انجام شد که بالا پشتبانش به میدان تیر و زیرزمینش به زندان تبدیل شد. پس از آن به عنوان یک امری که باید مورد بررسی قرار بگیره، به نظر من بحث خشونت از کی آغاز شد و مسئولیت اصلی بر عهده کیست با دو پاسخ میتونه مواجه باشه، که پاسخ سهلیه که میشه گفت که همه مقصر بودن. یک پاسخ، پاسخ حقوقی از منظر حقوق و حقوق بین الملل، که اون یه مقدار بحثو جدی‌تر میکنه و بیشتر من فکر میکنم در اون چارچوب باید بحث کرد تا اینکه بگردیم و دنبال مسئولین خشونت در میان جامعه به این شکل بپردازیم.
آقای رمضان‌پور، پاسخ شما به همین پرسش، مسئولیت اصلی و عمده اعدام‌ها، شکنجه‌ها، حبس‌های بی‌رویه و ترورها و خشونت‌های دهه 60 با کیه؟
اگر بخوایم یک فرد خاص رو به طور مشخص نام ببریم، باید از روح الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی نام ببریم که نه تنها مسئولیت سیاسی این مسئله رو بر عهده داشت، بلکه همونطور که آقای معینی اشاره کرد، در مواردی شخصا در مورد مجازات و حتی صدور حکم اعدام تصریح داره. از اولین اعدام ها که در همون مجلسی که آقای خمینی حضور داشت صورت گرفت بگیریم تا اعدام های سال 67 که مشخصا با دستور او صورت گرفت. بعد از اون مقام های قضایی ایران در دوره های مختلف، از زمانی که ما شورای عالی قضایی داشتیم تا زمانی که فرم ریاست پیدا کرد، و به طور خاص برخی از قضات خاص مثل آقای خلخالی، مثل آقای گیلانی و در مواردی آقای آذری قومی و آقای بجنوردی و حالا موارد دیگه که الان ممکنه در ذهن من نباشه که نام ببرم، این قضات به طور خاص مسئولیت های حقوقی دارن، ولی در سطح سیاسی من فکر میکنم که گروهی که بیشترین تأثیر رو از نظر سیاسی در ایران به خصوص از سال 59 به بعد داشتند، یعنی مشخصا از بعد از انحلال شورای انقلاب، به هر حال اونها مسئولیت سیاسی در این زمینه دارن. به طور خاص آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای در این زمینه باید پاسخگو باشن، در دوره حتی آقای منتظری، ولی به هر حال آقای منتظری خودش رو بعداً از این صف جدا کرد. ولی در سطح مسئله سیاسی وقتی صحبت میکنیم، این گروه که در فاصله سال 59 تا 68 مشخصا هدایت سیاسی ایران رو به عهده داشتن، باید در این زمینه پاسخ خوب باشن.
آقای معینی، کسانی که در سطوح مختلف اجرایی این حکومت کار کردن، کسایی که شغلا و منصبایی داشتن، آیا در مسئولیت جمعی اونطوری که در حقوق بین الملل ذکر شده سهیم هستن یا نیستن؟
من فکر میکنم در قسمت نخست اشاره کردم که پیش از این که آغازگر یا ادامه دهنده یا خشونتی بود، منشه اونو اگه مورد بررسی قرار بدیم و یک نکته هم بخوام بگم، این گونه دیگه نمیتونیم صحبت کنیم که از گذشته صحبت کنیم. شما از بودن صحبت میکنین، من از هستند میگویم. زمانی که این منشه مورد بررسی قرار نگیره، زمانی که این منشه پاسخی داده نشه بهش، بدون شک مشروع بودن و به نوعی ادامه همون خشونت به اشکال دیگر در جامعه جریان پیدا میکنه. تنها مسئولیت فردی نیست به نظر من، یک مسئولیت جمعیه، یعنی مسئولیت در حیطه قدرت حاکمه، مسئولیت اصلی که پاسخگوی حقوق دولت و حاکمیت به شکل کلیشه که امضا کننده کنوانسیون ها هستند و به این عنوان مسئول است که این کنوانسیون ها رو به اجرا بگذارد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه دولت های پیشین پذیرفت که پاسخگو و در اصل پذیرنده تمام تعهدات بین المللی حکومت های دیگر ایران و در کلیتش ایرانه. به این عنوان هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق و به عنوان قانون در ایران پذیرفته شدند. حالا عدول از این مجموعه ها بدون شک یک چیز کلی به عنوان دولت یا قدرت حاکمه. سپس مسئولیت ها و مسئولیت های فردی در این رابطه اهمیت داره. آقای رمضان‌پور اشاره کردند، بدون شک مرجعیت خاص و نقش ویژه‌ای که آیت الله خمینی داشتند و دیگر رهبران مذهبی در این کشور، نه تنها به عنوان حقوق و حاکمیت سیاسی واقعیت اینه آنچه که خشونت را تشویق کرد و پیش برد یک توجیه ایدولوژیک و توجیه مذهبی بود که رهبران مذهبی به اون میدادن. کفر و الحاد و مرتد به عنوان ابزار کار به کار گرفته میشد که بخشی از نیروهای سیاسی، بخشی از رقیبان سیاسی، بخشی از رقیبان فردی حتی یا رقیبان مذهبی از جامعه حذف شوند. من به نظرم اگر این مکانیزم مورد بحث قرار بدیم میتونیم به یک دولت تمامیت‌خواه، به یک ایدولوژی تمامیت‌خواه دست کم در بخشی از تاریخ کشور ما شناخت بیشتری پیدا کنیم و کارکرد اون و آسیبش رو به جامعه بیشتر بشناسیم و سپس بفهمیم که چگونه یک حاکمیت در میان جامعه همدست پیدا می‌کنه و این همدست بودن می‌تواند به خشونت و ادامه خشونت تا امروز ما برسد.
آقای رمضان‌پور، همون سوال از شما میکنن، کسان دیگه ای که تو سطوح مختلف اجرایی این حکومت بودن نظیر خود شما، آیا اونها هم به نظر شما مسئولن یا اینکه فقط یک جناح حکومت مسئوله؟ اصلاح طلبها توی این اتفاقاتی که افتاده در دهه 60 مسئولن یا نه از لحاظ حالا سیاسی، اخلاقی یا قانونی؟
به طور مشخص در مورد خود من، چون شما اشاره کردید، برای من در دهه 60 در سطحی از مسئولیت سیاسی نبودم که بتونم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنم، ولی به طور کلی اگر بخوایم بگیم وضعیت هر کدوم از این تخلف‌ها در هر پرونده‌ای متفاوته. مثال میزنم، مثلا ما در سالهای 59 و 60 مواردی داشتیم که حداقل به صورت ظاهر فرم دادگاه و صدور حکم رعایت شده، ولی در عین حال مواردی داشتیم که مثلا یک قاضی از تهران فرستاده میشده میرفته یک شهرستان و در یک جایی و یک دفعه مثلا 10 نفر 15 نفر رو بدون که تشریفات حتی سوری قانونی رعایت بشه اعدام میکرده. بنابراین منظور من این هست که صرف نظر از اون کلیات در واقع سیاسی و حالا اون توجیهی که عنوان ریشه های خشونت آقای معینی اشاره کردن، ما در مورد هر مسئله باید پرونده به پرونده نگاه کنیم. یا مثلا در مورد فرض کنید کشتار یا اعدام های سال 67 اتفاقی گفتاد، از نظر سیاسی نه فقط آقای خمینی مسئول اون هست، بلکه بخش عمده کسانی که در حکومت ایران مسئولیت داشتند مسئولیت سیاسی دارن. یعنی ما میدونیم که مثلا در اون دوره آقای موسوی به عنوان نخست وزیر مسئولیت قضایی نداشته، ولی به هر حال به عنوان کسی که مسئولیت سیاسی داشته باید در مورد این مسئله پاسخگو باشه. کسانی داشتیم مثل آقای منتظری که همون موقع نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و اعتراض خودشون رو بیان کردن، ولی دیگرانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای ما هیچ بیانیه و دلیلی نداریم که در اون موقع در برابر این سیاستی که از طرف آقای خمینی ابراز شد واکنشی نشون داده باشند و مقاومتی هم کرده باشند. بنابراین در این جور موارد مثل مثلا ماجرای سال 67 تقریبا میشه گفت که همه جناح‌های سیاسی ایران که در قدرت بودند حالا در سطوح مختلف حداقل مسئولیت سیاسی دارن، اگر مسئولیت حقوقشون با هم دیگه متفاوت باشه. بنابراین در اون دوره من فکر می‌کنم که این یک مسئولیت عام هست و هیچ کدوم از این جناح‌ها مبرا نیستن. البته ما ممکنه بتونیم این توضیح رو مثلا بدیم که خب خیلی از اینها در حال حاضر در ایران نمیتونن راجع به مسئله اظهار نظر بکنن، ولی این به هر حال نفی نمیکنه مسئولیت اونها رو تا وقتی که در این مورد سکوت کردن. اینو به این خاطر تاکید میکنم که مثلا در ماجرای کشتن زندانی ها، اعدام زندانی هایی که در زندان بودن و حکم اسیر رو داشتن، از نظر اهمیت میشه مقایسهش کرد با اون اتفاقی که در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان افتاد. ممکن از نظر ابعاد از اون کوچکتر باشه، ولی به هر حال تعدادی زندانی که در زندان بودن در حالی که حکم اونها بعضی از اونها داشت تموم میشد، بعضی ها در حال گذران حکم بودن، دوباره احضار شدن و کاملا هم نشون داده میشه که پس این بوده که تعداد زیادی اعدام بشن. منظورم اینه که اهمیت این موضوع انقدر از نظر سیاسی زیاد هست که نمیشه هیچ کدوم از جناح‌های در قدرت در ایران و در اون دوران از این مسئله کاملا مبرا دونست.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای معینی، تا حالا در بحث با آقای رمضان‌پور و شما پرداختیم به حکومت و جناح‌های مختلفش، اما بحث‌هایی هم هست درباره مخالفان حکومت. زمانی شما یکی از این مخالفان بودید و بابتش زندانی هم شدید. بحث‌هایی هست درباره حق دفاع مسلحانه با نیروی مهلک در برابر حکومت‌هایی که جواب پخش نشریه، ابراز عقیده، تلاش سازمانیافته و تحزب سیاسی رو با سلاح و کشتار میدن، استدلالی که معتقدان به مبارزه یا شورش مسلحانه به کار میبرن. نظر شما درباره این استدلال چیه؟
من فکر میکنم در جامعه برآمده از انقلاب و انقلابی که برآمده از یک جامعه مستبد و دیکتاتوری بوده، بدون شک خشونت حرف اول رو میتونه بزنه و میزنه. این رویدادها رو خب هر کسی از نگاه خودش که بخواد ببینه به نوعی خودش رو قربانی میدونه. حتی بعدها که بخشی از همین دوستان اصلاح طلب یا روشنفکران مذهبی صحبت میکردن، نهایت صحبتشون این بود که خب همه ما تمامیت خواه بودیم و همه باید توبه ملی کنیم. این سهل‌انگاری در نگاه به تاریخ به نظر من باید تغییر پیدا کنه، حداقل برای پاسخ دادن به معضلاتی که داریم. بدون شک گروه های مخالف نیز دست به خشونت زدن، بدون شک این خشونت واقعی بوده. به جای منشأ، وقتی که من صحبت کردم از منشأ، به این عنوان بود که اساس رو بشناسیم و بعد روی اون بتونیم اینجا و آنجا وقتی که موارد خشونت بوده مورد بحث قرار بدیم. من پیش از این گفتم و نوشتم در تمام سالهایی که بوده نمیشود دفاع از خود توجیه کرد این خشونت رو. حاکمیت با هل دادن و با فشار آوردن به بخشی از جامعه و نیروهای معرف اون بخش در جامعه به نوعی حالت سرکوب به وجود آورده. مثال‌های فراوانی هست. من مثالی رو که بارها زدم، تعداد کشته شدگان روزنامه فروش یا فعالین جوان دانشجو دانش آموزی بوده که در سراسر ایام نزدیک به 200 نفر آدم کشته شده و برای هیچ کدوم از اینها یک دادگاه برگزار نشده. زمانی که دادگاه برگزار نشه و مقصران و عاملان و آمران، من همینجا پرانتزی باز کنم، این روزها از خودسر ما صحبت میکنیم. وقتی که میگویند خودسر، یعنی همان گروه‌های حزب، فقط حزب اللهی که پیش از انقلاب دستجات دیگران را به هم می‌ریختند، کتک می‌زدند و خشونت می‌کردند. پس از انقلاب به بسیج و پاسداران شخصی پوش تبدیل شدند. نه این پاسداران شخصی پوش و نه جوخه‌های مرگ در آرژانتین هیچ کدام خودسر نبودند. سازمان یافته و سازماندهی شده بودند برای اجرای نوعی از سیاست و بازوی نظامی بخشی از سیاست بودند. بنابراین وقتی که به این مراجعه کنیم و اون منشأ مورد بررسی قرار بدیم، بدون شک در مقابل آن من به عنوان مدافع حقوق بشر به هیچ عنوان نمیتونم بپذیرم که برخورد مسلحانه کرد و یا مقاومت مسلحانه با آن شکلی که به صورت فردی و نه آن حقوقی رو که حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مقاومت جامعه در نظر گرفته شده و در صورت نبود هیچ راهی دیگر رو بپذیرم، کشتار و ترور در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیره و به نوعی در این رابطه نیز مسئول هستم. من همون ترم آقای رمضانپور استفاده می کنم و گاه هم مجرم، یعنی به عنوان مسئول بودن و مجرم بودن. آن وقت دادگاه می تونه تصمیم بگیره، اون دادگاهی که باید رأی بده، یک دادگاه عادلانه با حفظ تمام حقوق و باورهایی که به حقوق بین الملل هست.
آقای رمضانپور، نظر شما درباره اون چه که حق دفاع و مبارزه مسلحانه نامیده میشه چیه؟ به ویژه که قبل از انقلاب 22 بهمن 1357 هم بسیاری از کسانی که الان حاکم هستند از این نوع مبارزه دفاع کردند.
من بر اساس نوع درک و نگاهی که در حال حاضر امروز دارم فکر میکنم که هیچ کدوم از این اقدامات به صورت مسلحانه قابل توجیه نیست. یعنی الان باید ما به این سطح درک رسیده باشیم که با خشونت نمیشه مسئله رو حل کرد. بنابراین نمیشه هیچ گونه اقدامی رو که بدون طی روال قانونی توسط گروهی تصمیم گرفته شده که فردی اعدامه، حالا به تعبیر اون زمان اعدام انقلابی بشه، چه در سالهای قبل از انقلاب چه در سالهای پس از پیروزی انقلاب در سال 57 بشه توجیه کرد. بنابراین نمیخوام من از هیچ خشونتی دفاع بکنم، ولی من فکر میکنم که اون چیزی که خشونت رو در ایران عمیق‌تر و گسترده‌تر کرد مشخصاً اقدامات گروه‌هایی بود که از اونها همونطور که آقای معینی اشاره کرد عنوان خودسر نام برده میشه، ولی در واقع خودسر نبودند و از طریق بالاترین رده روحانیت نزدیک به رهبری انقلاب در ایران از سال 58 حمایت می‌شدند و بعد از تعطیلی شورای انقلاب هم عملاً مستقیماً از طرف حکومت ایران حمایت می‌شدند. اونها فضای خشونت رو در ایران تشدید کردند، مشخصاً بستن فضای رسانه‌ها. وقتی ما میگیم حمله کردن به روزنامه فروش‌ها، شدیدترین نوع بستن فضای رسانه‌ایه. یعنی نه فقط ما یک نشریه رو تعطیل می‌کنیم یا جلو چاپش رو می‌گیریم، بلکه میام به طور فیزیکی کسی که اون روزنامه هم در دستش هست رو هم مورد حمله قرار میدیم. بنابراین من فکر می‌کنم این رفتارهاست که باعث شد که ما از تابستان 58 به بعد به تدریج خشونت رو در ایران گسترده و فراگیر کردیم. این برخوردار حتی نه فقط در تهران و در شهرهای بزرگ صورت میگیره، در مناطقی مثل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمنصرها این برخوردها خیلی شدیدتر و بیرحمانه‌تر از طرف گروه‌های مورد حمایت دولت صورت میگرفت. بنابراین من فکر میکنم که بدون اینکه بخوایم از اقدامات خشونت بار کسانی مثلا فرض کنید مجاهدین خلق در دوره‌ای یا بعضی از گروه‌های چپ در کردستان دفاع بکنیم، اون کسی که خشونت رو در ایران عمیق و گسترده و بعد سازمان یافته کرد و بعد حداقل تا پایان دهه 60 به طور سازمان یافته و گسترده اون رو ادامه داد دولت بود. و خب حالا در مورد مسئولیتاش همونطور که اشاره کردیم باید کیس به کیس و فرد به فرد بتونیم صحبت بکنیم.
حالا آقای معینی، آمدیم و میان طیفی از مخالفان حکومت ایران نظیر شما و طیفی از مسئولان حذف شده این حکومت نظیر آقای رمضان‌پور توافق شد که هر دو طرف به حد و اندازه‌ای متفاوت مسئولیت داشتن، چیزی که شما اون رو پاسخ آسون دونستید. چگونه میشه مثلا به مسئله مسئولیت حکومت یا تشکل‌های مسلح در رویدادهای دهه 60 پرداخت به شیوه‌ای که شاکی‌ها و بازماندگان قربانیان اعدام و شکنجه و ترور از هر دو سو راضی از محکمه بیان بیرون؟
بدون شک راضی آمدن از محکمه بیرون بنابر همان احکامیه که اون محکمه صادر میکنه. من سالهاست که موافق این هستم که کمیته های حقیقتی ها باشند برای پیدا کردن حقایق و برای دستیابی به حقیقت، ولی عدالت رو دادگاه انجام میده. یعنی واقعیت اینه که در این جامعه یک مجموعه از مسائل خشونت بار، فاجعه بار به بار اومده. آقای رمضان‌پور اشاره کردن که در جنگ جهانی دوم، من این نکته رو بگم که پس از جنگ جهانی دوم تا سال 67 و فکر کنم تا امروز اگر دقت داشته باشیم روی نوع جنایتی که انجام شده، جنایتی مثل سال 67 در جهان انجام نشده. یعنی کشتار زندانیان بین 3,000 تا 5,000 نفر که هنوز تعدادشون دقیق نیست به آن شکل، یعنی کشتار جمعی. بنابراین در جامعه ای که شاهد این گونه فجایع بوده، در جامعه ای که همچنان در 30 خردادهای متوالی، در 60، در 88 فجایع رخ میدن و کشتار انجام میشه، به نظر من کمیته های حقیقت یاب میتونن تشکیل بشن، مورد بررسی قرار بدن با یک نگاهی بر مبنای حقوق بین الملل. من فکر میکنم رأی دادگاه است که میتونه تعیین کنه که چه کسانی مجرم بودن، چه کسانی مسئولیت داشتن. این به شکل حقوقیش. به شکل سیاسیش من بسیار خوشحالم امروز در کلیت خودش در کنار آقای رمضان‌پور و بسیاری دیگر از دوستان که در ایران تلاش میکنند برای دستیابی به حقیقت و تلاش میکنند برای پایان دادن به خشونت، که بدون شک امر ساده ای هم نیست. اما به نظر من مرجعیت حقوق دادگاه و آنجا تعیین کننده است که چه کسانی جنایت کردند و بر همان مثال قدیمی فارسی، هر آن کس که بد کرد کیفر برد، کیفر بدهند. این نکته رو من فقط اشاره کنم که بحث من فقط کیفر و انتقام گیری نیست. بحث اساسی پایان دادن به جنایات و فاجعه ها دست کم به شکلی که انجام شده اند برای همیشه در ایرانه. و به این عنوان ما به یک نگاه و بحث جمعی و پذیرش مسئولیت از سوی همگان باور داریم. من اشاره می کنم ممکنه نظرم با نظر بسیاری از دادخواهان متفاوت باشه، ولی در این رابطه من بر سکوت جامعه، جامعه ای که سکوت می کنه در مقابل کشتار جوانانش، در مقابل کشتاری چنین فجیع، باید به آن هم فکر کرد و در این رابطه یک مسئولیت جمعی رو هم در نظر گرفت. این دادگاه تنها برای انگشت نما کردن مجرمین نیست. این دادگاه برای آن است که مباحث این دادگاه در جامعه طرح شود و جامعه بتواند از آینه این دادگاه به خود نگاه کند و این خود نگاه کردن میتونه مجموعه ای در رابطه با حافظه جمعی و تاریخی ما باشد که بتونه در آینده یاری مان کنه که از فجایعی که همین امروز هم ما شاهدیشیم در کشورمون پیشگیری کنیم. فجایعی که امروز من فکر میکنم در زندانها در حال اجراست، زندانیان، بیماران، اعدامهای بیرویه داره پیش میره و بتونیم در این رابطه اقدام جمعی کنیم.
آقای رمضان‌پور، شما چی فکر می‌کنید به کار بستن راه حل کدوم یکی از کشورهای دیگه که با همین مشکل تعیین مسئولیت اعدام و حبس بی‌رویه و شکنجه و ترور و خشونت روبرو بودن میتونه زخم‌های موجود در ایران رو التیام ببخشه؟
من فکر می‌کنم تجربه جهانی به ما میگه که ما دو فرایند رو باید به موازات هم پیش ببریم. یکی فرایند تشکیل محاکم صالح، حالا یا به شکل بین‌المللی چنانچه در مورد ایران به شکلی سعی شد که صورت بگیره، و چه به شکل داخلی بعد از اینکه ما با یک رفرم سیاسی در واقع مواجه باشیم صورت بگیره. یعنی باید پرونده به پرونده در مورد هر فردی که اعدام شده یا حدی ظالمانه درباره او اجرا شده و یا اولیا یا بازماندگانی که شکایت دارن، باید این حق لحاظ بشه که اونها برن و شکایت خودشون رو مطرح بکنن. بدون چنین روندی، یعنی روند احقاق حق در هر پرونده و حقوق افراد، ما نمیتونیم فقط از یک فرایند کلی مثلا بازنگری گفتمانی یا مثلا ارزیابی جمعی صحبت بکنیم. در این حال این مسئله رو همونطور که آقای معینی هم اشاره کرد باید در نظر گرفت که اگر فقط ما پرونده به پرونده نگاه کنیم، ممکنه بیشتر همون فضای نوعی انتقام‌جویی غالب بشه. باید نوعی بحث سیاسی در مورد ریشه ها، در مورد مسئولیت سیاسی و در مورد راههایی که میشه در آینده برای جلوگیری از این وضعیت، تکرار این وضعیت پیش برد، گفتگو صورت بگیره. بنابراین دو مسیر قضایی و حقوقی و گفتگوی سیاسی در سطح روشنفکران و حقوقدانان و سیاستمداران برای برگذشتن از این روند خشونت باید به موازات هم دنبال بشه. یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم، اینو در مورد مسئله تحریم ها. به هر حال فضایی به وجود اومد که در ایران به این نتیجه رسیدن که باید تحریم ها برداشته بشه و این ناگزیر کرد حکومت رو در ایران که به هر حال به این مسئله توجه بکنه. این هم یک گفتگوی داخلی بود، هم یک گفتگوی بین المللی. در این مورد هم باید پیش از همه اصلاح طلبان، یعنی کسانی که خواهان رفرم در ایران هستن، منظورم حالا کسانی که اصلاح طلبان به تعبیر دولتی از اونها نام برده میشه، یعنی مثلا مسئولیت دولتی داشتن یا دارن نیست، همه کسانی که به رفرم در ایران فکر میکنن باید در این زمینه حرف بزنن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، برای اینکه بدون بازنگری کلی ما نمیتونیم فضایی رو ایجاد بکنیم که امکان بررسی حقوقی تک تک تعدیاتی که به حقوق افراد بشه.
با سپاس از شما آقای علی اصغر رمضان‌پور و آقای رضا معینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.